رادیو مناهج، راه نوین دانایی.
و اون مرکزی هم که جوان های ما رفتن گرفتن، مرکز جاسوسی و مرکز توطئه بود.
Iran, because of the great leadership of the Shah, is an island of stability in one of the more troubled areas of the world.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من عطا یاوری هستم و قسمت پنجم پادکست تسخیر سفارت رو تقدیمتون میکنم. این پادکست روایتی از تسخیر سفارت آمریکا در تهرانه. تو قسمت پنجمش اول از پیامدهای این اتفاق در سیاست داخلی ایران میگیم، بعدش از تلاش‌های آمریکایی‌ها برای اینکه بتونن گروگان‌هاشون رو بدون هزینه آزاد کنن میگیم. اینم بگم که حامی مالی پادکست‌های رادیو مناهج شما مخاطبین عزیز هستید، شمایی که این پادکست‌ها رو مفید می‌دونید و دوست دارید سهمی تو ساخت اینها داشته باشید. اگر خواستید تو ساخت این پادکست ها مشارکت کنید، اگر از ایتا یا کست باکس دارید میشنوید، به توضیحات همین پادکست مراجعه کنید. اگر هم از سایت میشنوید، برید به بخش حمایت از مناهج. چیزی که دانشجوهای مسلمان پیرو به خط امام می‌خواستن تو همون دقایق اولیه بهش رسیدن. الان دیگه همه دنیا صدای اعتراض مردم ایران علیه سیاست‌های آمریکا رو شنیده بودن. خیلی از خبرگزاری‌های مهم و بزرگ دنیا این اتفاقو پوشش دادن. رویترز، آسوشیتد پرس، فرانس پرس، یونایتد پرس. صبح فرداش هم صدای اعتراض دانشجوها از صفحه اول مطبوعات و روزنامه‌های دنیا شنیده می‌شد. اون چیزی که جیمی کارتر ازش می‌ترسید اتفاق افتاده بود. واقعه 13 آبان 58 کابوس جیمی کارتر بود. بعد از ظهر همون 13 آبان برژینسکی دستیار رئیس جمهور به کارتر نوشت که تظاهر کننده های ایرانی صبح امروز سفارت آمریکا رو تصرف کردن، دست اعضای سفارت خونه رو بستن و اونا رو به گروگان گرفتن. وزارت امور خارجه آمریکا هم یک گروه ضربت بحران تشکیل داد. اون روز روز اول اون چیزی بود که آمریکایی‌ها بهش میگفتن بحران گروگانگیری. تو ایران اوضاع چطوری بود؟ واکنش مردم و احزاب و گروه‌های اجتماعی و سیاسی رو قسمت قبل گفتیم. بازتابش تو ورزشگاه‌ها و دنیای هنر هم معلوم شد. اما تصرف سفارت آمریکا تو سیاست داخلی ایران یه پیامد بزرگ داشت. یه روز بعد از 13 آبان مهندس مهدی بازرگان نخست وزیر دولت موقت استعفا داد. آقای بازرگان به امام خمینی نوشته بود که به خاطر دخالت، مزاحمت‌ها، مخالفت‌ها و اختلاف نظرها از نخست وزیری کنارگیری می‌کنم. واقعاً چرا آقای بازرگان استعفا کرد توی اون اوضاع؟ خود ایشون که نوشته دلیلش مخالفت ها و مزاحمت ها بود. اما روایت سید احمد خمینی پسر امام خمینی متفاوته. سید احمد خمینی برای بازدید از سفارت آمریکا به تهران اومده بود. ایشون میگه که تو ساختمون نخست وزیری پیش مهندس بازرگان و دکتر صحابی بودم. صحابی و بازرگان میگفتن که معلومه که امام استعفای ما رو قبول نمیکنه، ولی ما باید با پذیرش جدید شرط و شروط بذاریم که یکی از شرط‌ها آزادی آمریکاییاست. تو همون ساعت‌ها بود که شیخ حسن صانعی، یکی از اعضای دفتر امام تو قوم، خبر پذیرش استعفا رو به گوش حاج سید احمد خمینی رسوند. امام در کمال تعجب استعفای بازرگان رو پذیرفته بود و وظایف دولت موقت رو به شورای انقلاب محول کرده بود. سید احمد خمینی از صادق قطبزاده که اون موقع رئیس رادیو تلویزیون بوده خواسته بود که بعد از اینکه خبر قبول استعفای بازرگان رو پخش کردید، سرود خمینی ای امام رو بذارید تا مردم متوجه بشن که یه خطر بزرگ از انقلاب برطرف شده و اونم حاکمیت لیبرالا بوده. طبق این روایت استعفای دولت موقت فردای تصرف سفارت آمریکا در واقع یه اهرم فشاری بوده برای تحمیل اراده مهندس بازرگان و اعضای دولت موقت نسبت به آمریکایی‌ها. همون روز استعفای دولت موقت اولین تماس بین واشنگتن و تهران برقرار شد. هنری پرکت که مدیر میز ایران تو وزارت امور خارجه آمریکا بود، به آیت الله سید محمد بهشتی رئیس شورای انقلاب تلفن زده بود و از ایشون خواسته بود که برای آزادی گروگان‌ها و تخلیه سفارت کمک بکنن. پرکت فهمیده بود که دیگه طرف حسابشون دولت موقت نیست و باید با شورای انقلاب کنار بیان. آقای بهشتی به پرکت گفته بود که آقا مردم ایران حق دارن از کشوری که دشمن اصلیشون یعنی شاه رو پناه داده عصبانی باشن. ایشون یه هشداری هم به بریتانیا داده بود. به پرکت گفته بود که بریتانیا هم داره مثل آمریکا عمل میکنه. خلاصه آقای بهشتی گفته بود که دانشجوها تعهد دادن که امنیت گروگان‌ها رو حفظ بکنن. ما هم همه تلاشمون رو برای حل مسئله میکنیم، اما حل ماجرا بیشتر به واکنش های آمریکا و بریتانیا بستگی داره. یه راه حل مشخص هم ایشون ارائه داده بود. گفته بود که دولت آمریکا یه بیانیه بده، بگه که هدفش از راه دادن محمد رضا پهلوی به خاک آمریکا چی بوده. همچین بیانیه‌ای میتونه حل مسئله رو آسان‌تر کنه. دقیقاً 24 ساعت بعد از عملیات تسخیر سفارت آمریکا در تهران، یه عملیات شبیه به اون توی تبریز اتفاق افتاد. ساعت 10 صبح 14 آبان، انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه حنیف نژاد که بعداً شد دانشگاه تبریز، که اینا یه تشکل دانشجویی بودن وابسته به سازمان مجاهدین خلق، حمله کردن به کنسولگری آمریکا تو تبریز و اونجا رو تصرف کردن. البته داخل ساختمان کنسولگری نه هیچ آدمی بود نه هیچ سندی، یه ساختمان خالی بود. سازمان مجاهدین خلق کنسولگری آمریکا رو تبدیل کرد به یکی از پایگاه‌های خودش توی تبریز و اونجا شد مرکز اصلی آموزش نظامی میلیشیای مجاهدین خلق تو تبریز. البته یه ماه بعد ازشون گرفتن و دادن به کمیته انقلابا. ولی خب این حرکت بیشتر از اینکه یه اقدام استکبار ستیزانه باشه، یه حرکت حزبی بود. مجاهدین خلق همون روز 14 آبان کنسولگری آمریکا تو اصفهان هم گرفت. البته اینجا هم یه ساختمون خالی بود، چون آمریکایی‌ها 18 تیر همه وسایل کنسولگری رو تخلیه کرده بودن. مجاهدین ساختمون تبریز رو یه ماه تحویل دادن، ساختمون اصفهان رو چند ساعته تحویل دادن. ساعت 10 صبح همون روز یه تعدادی از دانشجوها و چند تا از پاسدارا رفتن و همه رو ریختن بیرون. این تسخیرای تقلیدی به همین دوتا مورد محدود نبود. بعد از ظهر 14 آبان یه تعدادی که خودشون رو به دروغ پیرو خط امام معرفی کرده بودن، می‌خواستن سفارت بریتانیا رو آتیش بزنن که پاسدارای کمیته انقلاب نذاشتن. روز بعدش کنسولگری عراق تو کرمانشاه اشغال شد. اونا را به دستور دفتر امام چند ساعت بعد از ساختمان کنسولگری بیرون ریختن. قرار بود حتی سفارت عراق و سوریه را هم بگیرن. اما چرا این اتفاقات توی کشور داشت میافتاد؟ ببینید، ادامه حمله به سفارت‌ها و کنسولگری‌ها کشور رو به یه مدل بی‌نظمی می‌برد. اینجا دیگه دوست و دشمن و خیرخواه و بدخواه قابل تشخیص نمی‌شدن. انقلابی‌های ایران هم متهم می‌شدن به وحشیگری. به خاطر همین دفتر امام و شورای انقلاب خیلی فوری ترمز این ماشین سفارتگیری رو کشیدن. صبح روز 14 آبان پاسدارای کمیته انقلاب اسلامی اطراف سفارت انگلیس مستقر شدن تا اجازه ندن کسی به اونجا حمله بکنه. سید احمد خمینی که برای بازدید از وضعیت دانشجوهای پیرو خط امام به تهران اومده بود، یه مصاحبه اونجا تو محوطه سفارت انجام داد. ایشون گفتش که دیگه سفارتخونه‌ها حتی سفارت انگلیس هم دیگه نباید اشغال بشن. شب 15 آبان هم دفتر امام تو قم یه اطلاعیه‌ای داد که آقا یه عده فرصت طلب و ماجراجو به اسم دانشجوها دارن اطلاعیه صادر میکنن تا مدام علیه این و اون راهپیمایی را بندازن. آخر اطلاعیه دفتر امام اومده بود که امروز ایجاد اختلاف و هیاهو جز به نفع آمریکا و طرفداران او نیست. یه روز بعدم یعنی 16 آبان امام خمینی سخنرانی کرد تو جمع دانشجوهای دانشگاه اصفهان و گفتش که شنیده شده یه عده‌ای میخوان توی تبریز و تهران در حمایت از مهندس بازرگان تظاهرات بکنن، بعد کم کم برن سمت سفارت عراق یا افغانستان و اونجا رو به هم بریزن تا ایران رو در برابر بقیه کشورها قرار بدن. بعد امام توضیح دادن که اختلافی بین مهندس بازرگان با شورای انقلاب نیست، اینا همه یه گروهن، مثل همان، همچین نقشه‌ای هم دیگران ریختن. حالا یه سوال اینجاست، چرا امام با اشغال سفارت آمریکا مخالفت نکرد؟ گفتیم آقای موسوی خوئینی زنگ زد به دفتر امام، گفت اگه امام مخالف این کاره، ما دانشجوها رو از اینجا تخلیه کنیم. اگه امام یه کلمه میگفت مخالفم، خب دانشجوها رو از اونجا بیرون میکردن. ببینید، وضعیت آمریکا با جاهای دیگه فرق داشت. امام که از اول مخالف رابطه با آمریکا نبود، خودش هم به اون خبرنگار آمریکایی گفت که ما مشکلی با آمریکا نداشتیم، اما کارتر اجازه نمیده. خب آمریکاییایی که سفارت رو تبدیل به یه ایستگاه جاسوسی کرده بودن، نباید انتظار داشته باشن که جمهوری اسلامی بیاد از اون ایستگاه جاسوسی که قرار بهش ضربه بزنه محافظت هم بکنه. حالا این بعدن مشخص شد، اما دشمنی آمریکا که واضح بود. واضح ترین قسمتش هم پناه دادن به محمد رضا شاه تو خاک آمریکا بود. اول دشمنی ثابت شد با پناه دادن محمد رضا، بعد که دانشجوها سفارت رو تسخیر کردن، خیانت و جاسوسی هم ثابت شد با اسناد. پس آمریکا با بقیه جاها فرق داشت. حالا چرا اسم بریتانیا این وسط اومد؟ چرا سید احمد خمینی گفتش که حتی به سفارت بریتانیا هم نباید حمله کرد؟ بریتانیا یه چیزی بود بین آمریکا و بقیه کشورها، یعنی شیطنتای آمریکا رو داشت اما مدل ضعیفشو. از این موضوع بگذریم، بیایید براتون بگم که تشکیلات تازه نفس دانشجوها که قرار بود دو روز فقط اعتراض کنه تو سفارت آمریکا، اما اهدافش بعداً تغییر کرد با دیدن اسناد، چه شکلی شد. یعنی حالا که برنامه تازه ریخته شده، باید تشکیلات تازه‌ای هم بیاد دیگه. طرح اولیه دانشجوها تو تسخیر سفارت این بود که دو روز اونجا باشن، تحصن بکنن تا صدای اعتراض مردم ایران به گوش جهان برسه. اما بعد از تسخیر برنامه عوض شد. دانشجوها اولا حمایت امام از این کارشون دیدن، بعدش هم می‌دیدن که مردم تمام وقت پشت دیوارهای سفارت آمریکا دارن تظاهرات میکنن، از این ور و اون ور کشور هم مدام بهشون نامه می‌رسید. کنار همه این حمایت‌های عمومی، اون چیزی که تصمیم دانشجوها رو برای موندن توی سفارت عوض کرد، اسنادی بود که همون لحظه اول تو اتاقای مختلف سفارت خونه کشف کردن. اسنادی که نشون میداد آمریکایی‌ها دارن توی ایران یه سری عملیات‌های رو اجرا میکنن و اینا همه تحت پوشش‌های دیپلماتیک سفارت خونه بوده. یعنی اون چیزی که قبلا دانشجوها فقط حدس قوی می‌زدن، الان اسناد رسمیشو پیدا کرده بودن. به خاطر همین دانشجوها تصمیم قبلی خودشون رو عوض کردن. گفتن تحویل گروگان‌ها زمانی اتفاق می‌افته که خواسته ملت ایران هم اتفاق بیفته. یعنی آمریکایی‌ها محمد رضای پهلوی رو تحویل بدن. این همه اون چیزی بود که دانشجوها توی اطلاعیه شماره 12 خودشون منتشر کرده بودن. اطلاعیه شماره 12 دانشجوهای پیرو خط امام یکی از طولانی ترین اطلاعیه‌های دانشجوها بود که روز 15 آبان صادر کردن. حالا این طرح تازه نیازمند تشکیلات تازه بود. قبلا برای یه طرح دو روزه یه هماهنگی اجمالی کافی بود، چون قرار بود نهایتاً دو سه روز تحصن و بسنشینی کنن. اما حالا که طرح این شده که در ازای این گروگان‌های آمریکایی محمد رضای پهلوی رو از آمریکا تحویل بگیرن، باید یه تشکیلات جدید و پیچیده‌تری طراحی کنن. تشکیلات تازه یه رأسی داشت که بهش میگفتن شورای هماهنگی لانه جاسوسی. کار این رأس مدیریت کلان دانشجوهای مسلمان پیرو خط امام بود. یه وقتایی هم با رابطشون با امام، یعنی آقای سید محمد موسوی خوئینی‌ها، جلسه می‌ذاشتن. زیر مجموعه شورای هماهنگی لانه جاسوسی 6 تا کمیته بود، مثل کمیته عملیات که وظیفه‌اش حفاظت و پاسداری از سفارت خونه بود، یا کمیته اسناد که یکی از مهمترین کمیته ها بود و وظیفه اصلیش این بود که ترجمه و بررسی اسناد کشف شده را انجام بده. یکی دیگه کمیته خدمات بود که این نیازهای داخلی دانشجوها رو برطرف میکرد، مثل غذای روزانه دانشجوها و گروگان ها، که البته این غذاها متفاوت بود. یعنی چون مزاج آمریکایی‌ها با غذاهای ایرانی سازگار نبود، اینا آشپز پاکستانی سفارت رو نگه داشتن، گفتن بهت حقوق میدیم، اینجا برای آمریکایی‌ها غذا بپز. اون چیزایی هم که برای پخت غذا لازم بود تو انبار بزرگ سفارتخونه بودش. حقوق آشپز پاکستانی هم از اموال آمریکایی‌ها میدادن. یه بخش دیگه کمیته اطلاعات و تبلیغات بود. اینا وظیفه داشتن هر روز همه اون اخبار و اطلاعاتی که درباره جریان تسخیر منتشر میشه بررسی بکنن. بعدش هم باید تولید محتوا میکردن، مثلا پوستر تولید میکردن، تراکت میزدن، بروشور میزدن، حتی جای مختلف نمایشگاه برگزار میکردن تا دقیقاً به همه بگن چه اتفاقی افتاده و چطور اتفاق افتاده. این کمیته اطلاعات و تبلیغات خیلی کمیته مهمی بوده ها، یعنی اون بخشی که مردم رو همراه می‌کرده همینا بودن. مردم ماها پشت در سفارتخونه آمریکا جمع می‌شدن و تظاهرات می‌کردن. اون بخشی که افکار عمومی مردم رو اقناع می‌کرده برای اینکه این کار رو بکنن، همین کمیته اطلاعات و تبلیغات بوده که کارشون رو خوب انجام می‌دادن. مثلا دانشجوهای همین کمیته بودن که برای مردمی که هر روز میومدن پشت در سفارتخونه و تظاهرات می‌کردن و شعار می‌دادن، سخنرانی می‌کردن. هر روز یه نفر میرفت بالای پشت بوم نگهبانی سفارت سفارتخونه و برای اون مردمی که اون روز اومده بودن صحبت میکرد. یه کمیته هم کمیته روابط عمومی بود. زمانی که سفارت آمریکا تصرف شد، خبرنگارای مختلف از خبرگزاریا و مطبوعات همه دنیا برای تهیه گزارش و مصاحبه میومدن به سفارتخونه. کمیته روابط عمومی مسئول پاسخگویی به اینا بود. مهمونای خارجی هم که میومدن مدیریتش با اینا بود. مثلا مقامات سیاسی، شخصیت‌های معروف بین المللی میومدن از سفارتخونه آمریکا تو تهران بازدید بکنن. خلاصه این کار طراحیش، اجراش و ادامش همش با تشکیلات بود. یه کار منسجم، یه کار درست و حسابی. یه چیزی نبود که حالا بریم ببینیم چی میشه و اینا. نه، برای اجزای مختلف برنامه داشتن. 14 آبان 58 یه گزارشی به برژینسکی دادن. اونجا نوشته شده بود که تظاهر کننده ها به شدت آگاه و سازماندهی شده بودند. موفقیتشون نه به خاطر خوش اقبالی اونا بود و نه به خاطر بد اقبالی ما، بلکه به خاطر تشکیلاتشون بود. یعنی انقدر این کار خوب انجام شده بود، خود آمریکایی‌ها هم فهمیده بودن که یه تشکیلات قوی پشت این کار بوده. خب حالا واکنش آمریکایی‌ها به این ماجرا چی بود؟ یعنی اونور تو آمریکا چه اتفاقاتی افتاد در قبال تسخیر سفارتشون؟ ببینید، آمریکایی‌ها 15 آبان یعنی دو روز بعد از تسخیر لانه جاسوسی یه نشستی توی شورای امنیت ملیشون برگزار کردن. 8 نفر از مهمترین مسئولای سیاسی و نظامی و امنیتیشون هم بودن. رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور و وزیر امور خارجه و وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلحشون و رئیس دفتر رئیس جمهورشون و سخنگوی کاخ سفید، به علاوه آقای گریسی که عضو شورای امنیت ملی بود. آمریکایی‌ها توی اون جلسه یه سندی رو تصویب کردن که دو تا راهبرد توش بود. دو تا راهبرد موازی و مکمل همدیگه. یکی راهبرد نرم بود، یکی دیگه راهبرد سخت بود. راهبرد نرم این بود که یه سری تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک و اقتصادی انجام بدن تا بتونن رهبرای انقلابی ایران رو متقاعد بکنن که آقا به نفعتونه که خیلی زودتر گروگان‌ها رو صحیح و سالم آزاد کنید. راهبرد سختم دو تا اقدام نظامی بود. یکی اینکه چطوری با یه اقدام نظامی گروگان‌ها رو آزاد کنیم. دومی هم این که یه سری اقدام تلافی جویانه نظامی باید طراحی بشه که اگر به گروگان‌ها آسیبی رسید ما اونا رو اجرا بکنیم. راهبرد اول یعنی راهبرد نرم همون روز اجرا شد. یعنی آمریکایی‌ها تصمیم داشتن که هم پیام و بیانیه صادر کنن، هم یه سری میانجی بفرستن، هم یه سری تحریم سیاسی و اقتصادی وضع کنن. اولین اقدام هم این بود که دو تا آمریکایی رو به عنوان نماینده‌های دولت آمریکا بفرستن تهران برای اینکه با مقامات ایران گفتگو کنن. کارتر یه نامه‌ای به امام نوشته بود و گفته بود که من دو نفر رو می‌فرستم تا بیان با شما گفتگو کنن، مشکلاتمون رو با هم حل بکنیم. قبل از اینکه اون دو تا نماینده‌شون هم بفرستن، تلفنی با مقامات ایران صحبت کرده بودن تا بهشون اطلاع بدن که آقا ما دو تا نماینده فرستادیم برای این کار. هر دو تا مسئول ایرانی که تلفنی با آمریکایی‌ها صحبت کرده بودن، یعنی آیت الله بهشتی و کمال خرازی، گفته بودن که تا وقتی که دولت آمریکا یه بیانیه نده و اهدافش رو از پناه دادن به محمد رضای پهلوی توضیح نده، ملاقات اینا با امام خمینی غیر ممکنه. اما آمریکایی‌ها می‌خواستن بیان ایران و مسئولای ایرانی رو ببینن. وقتی که فرستاده‌های رئیس جمهور آمریکا نشستن تو هواپیما و پرواز کردن به سمت ایران، خبرش تو رسانه‌های بین‌المللی منتشر شد. البته قرار بود این اتفاق محرمانه بیفته، اما شبکه NBC خبر اینو منتشر کرد. قرار بود آمریکایی‌ها اول بیان ترکیه بعد بیان ایران، اما هنوز به ترکیه نرسیده بودن که امام خبردار شد از این موضوع و پیام مهمی رو خطاب به شورای انقلاب و مسئولای دولتی صادر کرد. این پیام امام هم تنها پیام بدون بسم الله الرحمن الرحیم امامه، یعنی آدمو یاد سوره توبه میندازه. امام نوشته بود که از قرار اطلاع نمایندگان ویژه کارتر در راه ایران هستند و تصمیم دارند به قم آمده و با این جانب ملاقات نمایند. بعد تو ادامه نوشته بودن که اولا اینا با نگهداری شاه مخالفتشون رو با ما اعلام کردن، بعدش هم اینا یه سفارتخونه تو کشور ما داشتن که محل جاسوسی علیه ما بوده، پس ملاقات فرستاده‌های اینا با من که اصلا ممکن نیست. بعدش هم به اعضای شورای انقلاب گفته بودن که به هیچ وجه حق ندارید با اینا ملاقات کنید، حتی هیچ کدوم از مقامات مسئول حق ملاقات با اینا رو ندارن، اما با دو شرط ما با آمریکایی‌ها میتونیم مذاکره بکنیم. هر وقت این دو تا شرط محقق شد، راه مذاکره تو بعضی از موضوعات که به نفع ملت ما باشه بازه. اون دو تا شرط هم اینه که اولا شاه رو که دشمن شماره یک ملت ما به ایران تحویل بدن، دوما دست از جاسوسی بر علیه نهضت ما بردارن. این پیام امام به معنای پایان مأموریت فرستادهای کارتر بود. اینا هم تا استانبول اومدن و برگشتن. آمریکایی‌ها که دیدن ایده مذاکره و گفتگو جواب نمیده، رفتن سراغ میانجی‌ها. آدمای مختلفی هم برای میانجیگری فرستادن. آمریکایی‌ها به عنوان عنوان اولین گروه رفتن سراغ سازمان آزادی بخش فلسطین یا ساف که رئیسش یاسر عرفات بود. ساف با CIA روابط خوبی داشت. اونا فکر میکردن که اگر با آمریکایی‌ها ارتباط برقرار کنن میتونن ماجرای فلسطین و درگیریشون با اسرائیلی‌ها رو بهتر حل بکنن. الان هم که مسئله تسخیر سفارت آمریکا اولویت اول کاخ سفید شده بود، فرصت خوبی بود تا ساف بتونه اعتماد بیشتر آمریکایی‌ها رو جلب کنه. وقتی به عرفات پیشنهاد دادن که آقا بیا میانجی شو و برو با ایرانیا صحبت کن که گروگان‌های ما رو آزاد بکنن، فوری قبول کرد. صبح روز 17 آبان نماینده صاف به تهران اومد، با مسئولای ایرانی گفتگو کرد اما هیچ نتیجه‌ای نگرفت. بعدن که یه تعدادی از گروگان‌ها به دلایلی آزاد شدن، این فلسطینی‌ها اومدن بیانیه دادن، گفتن آزادی اینا کار ما بود، ما به امام خمینی پیشنهاد دادیم، ایشون هم قبول کرد. اما دفتر امام فوری تکذیب کرد. تو تکذیبیه دفتر امام خمینی اومده که آقای ابو ولید نماینده آقای عرفات خوب میدونه که ما میانجیگری ایشون رو فقط به خاطر اینکه میخواستن به نفع آمریکا میانجیگری کنن نپذیرفتیم. بعدم حرفای ایشون رو قویاً تکذیب کردن. آخرش هم نوشته بودن که از برادران فلسطینی میخواهیم در برابر آمریکا و اسرائیل به خدا تکیه کنن و هرگز برای پیروزی خود به آمریکایی‌های توطئه‌گر نزدیک نشوند. داستان میانجی‌ها اینجا تموم نشد. این تازه اولین میانجی بود. آمریکایی‌ها سراغ آدمای دیگه هم رفتن. حالا این میانجی‌ها هم پشت سر هم نبودن ها. مثلا میانجی دوم فرستاده پاپه. پاپ ژان پل دوم رهبر کاتولیکای جهان که میگفتش که این میانجیگری به تقاضای واشنگتن از واتیکان اتفاق میفته، روز 17 آبان یه اسقفی رو به نمایندگی از خودش به تهران فرستاد. ایشون قرار بود نامه پاپ رو به امام خمینی برسونه. فرستاده پاپ آقای آنیبال بوگنینی اسقف اعظم 67 ساله ایتالیایی بود. ایشون از سال 54 سفیر واتیکان تو ایران هم بودن. ملاقات آقای بوگنینی ساعت 4 بعد از ظهر روز 19 آبان شروع شد. نفر سوم این جلسه هم سید ابوالحسن بنی‌صدر سرپرست وزارت امور خارجه بود که آقای بوگنینی رو تا قم همراهی کرد. امام اونجا اول گفتش که آقا من به احترام پاپ شما رو پذیرفتم. بعد توضیح دادن که تو سفارت آمریکا چه اتفاقایی داره میفته و دانشجوهای ما چه اسنادی رو از اونجا تا حالا کشف کردن. بعدش هم گفتن که من یه سری توصیه میکنم، شما برید به آقای پاپ اینا رو بگید. امام گفتن که به پاپ بگید که به جای اینکه بین یه جامعه مظلوم و یه دولت ظالم بیاد وساطت بکنه، بره کارتر رو بازخواست بکنه. ما که درخواست زیادی نداریم. این حرف ما رو هر جای دنیا ببرید ازتون قبول میکنن غیر از کارتر. ما میگیم آقا جنایتکار ما رو بردید، نگهداری دارید میکنید، اینو تحویل ما بدید. بعد امام به آقای بوگنینی گفتن که ببینید، ما نه از اقدام نظامی میترسیم نه از محاصره اقتصادی. اگر دولت آمریکا ما رو تحریم بکنه، همه جهان هم به حرفش گوش بدن، اون وقت ما از ظرفیت داخلی خودمون استفاده میکنیم. ما به گرسنگی عادت داریم، اصلا روزه میگیریم، اگر لازم باشه یه وعده غذا در روز میخوریم. اگر بخوان ما رو محاصره اقتصادی کنن، همون جو و گندمی که تو مملکت خودمون کشت میکنیم و مصرف میکنیم. این حرفا بین مردم خیلی اثرگذار بودا. این شاید اولین نسخه مقاومت اقتصادی در برابر محاصره اقتصادی آمریکاییاست. خیلی هم تو جامعه سر و صدا کرد. یه سری واکنش‌های نمادین هم به این حرفای امام انجام شد. دانشجوی پیرو به خط امام تو اطلاعیه شماره 29 شون گفتن که از دوشنبه 21 آبان 5 روز روزه میگیرن. دانشجوها که این اطلاعیه رو دادن، چند تا سازمان و گروه دیگه هم اعلام کردن که ما 5 روز روزه می‌خوایم بگیریم. اسمش هم گذاشتن روزه سیاسی. روزنامه جمهوری اسلامی اون روز یه گزارشی رو تهیه کرد و گفتش که فقط تو روز اول بالای 80 تا نهاد سیاسی و اداری و کارگری و دانشگاهی اعلام کردن که میخوان روزه مقاومت بگیرن. تو این 80 تا نهاد اسم اتحادیه انجمنهای اسلامی ادارات هست، اسم حوزه علمیه قم هست، اسم سپاه پاسداران هست، اسم حزب جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هم هست. بعدش هم همون شب دانشجو از آقای بوگنینی دعوت کردن، گفتن طبق دستور امام ما از شما دعوت میکنیم که بیاید به سفارت آمریکا و گروگان‌ها رو ببینید و گزارش این رو برای پاپ ببرید. سفیر واتیکان رفت به سفارتخونه، گروگان‌ها رو دید، بعدن تو کنفرانس مطبوعاتی که دانشجوها گذاشته بودن شرکت کرد. آقای بوگنینی تو کنفرانس خبری به خبرنگارا توضیح داد که آقا حال همه گروگان‌ها خوبه، ولی خب مسئله اصلی آزادیشونه. نهایتاً تلاش‌های اسقف بوگنینی هم جواب نداد. میانجی بعدی کورت والدهایم بود، دبیر کل سازمان ملل. ایشون هم اون موقع بیانیه داد، ابراز نگرانی کرد، از ایران خواست که گروگان‌ها رو آزاد کنه، ولی اینم جواب نگرفت. کلاً آمریکایی‌ها خیلی تلاش کردن که بتونن گروگان‌ها رو بدون هزینه آزاد کنن. ایرانی‌ها از آمریکا چیزی نمی‌خواستن، فقط شاهو می‌خواستن تا محاکمش کنن، اما آمریکایی‌ها مقاومت می‌کردن. بعدش هم هزار جور نقشه کشیدن که بدون هزینه بتونن این گروگان‌ها رو آزاد کنن. میانجی‌هایی هم که فرستادن فقط سازمان صاف و سفیر واتیکان و دبیر کل سازمان ملل نبود. جیمی کارتر از مسئولای الجزایر، سوریه، ترکیه، پاکستان، لیبی و خیلی از کشورهای دیگه خواسته بود که با مسئولای ایرانی در مورد گروگان‌ها صحبت کنن. بین این کشورها سفیر سوریه و سوئد و کاردار فرانسه و الجزایر با بعضی از گروگان‌ها ملاقات کردن. اومدن وضعیتشون رو دیدن، خبردار شدن از اوضاعشون، اما حرفی از پادرمیونی نزدن. ایده واسطه‌گری دیپلماتیک برای آمریکایی‌ها شکست خورده بود. بلکه بالاتر، ایرانی‌ها هر کدوم از اینها رو تبدیل به ضد خودش کردن. مثلا حرفایی که امام تو جواب فرستاده پاپ زد خیلی به ضرر آمریکایی‌ها تموم شد. یا نشست مطبوعاتی سفیر واتیکان تو تهران، یا مثلا نتیجه واسطه‌گری والدهایم دبیر کل سازمان ملل این شد که ایرانی‌ها پرونده مداخلات آمریکایی‌ها تو ایران رو کشیدن به شورای امنیت سازمان ملل. البته فقط در حد درخواست بودا، جلسه‌ای برگزار نشد علیه آمریکایی‌ها، اما در همین حد هم آمریکایی‌ها رو نگران کرد. خداییش هم هدف این گروه‌هایی که برای میانجیگری میومدن حل و فصل ماجرا نبود. اونا از طرف آمریکایی‌ها اومده بودن تا بدون اینکه هیچ امتیازدهی و داد و ستدی اتفاق بیفته، منافع آمریکا رو تضمین بکنن. همه‌شون میگفتن آقا گروگان‌ها رو بدید ما بریم. هیچ کدوم از خواسته‌های ایرانی‌ها حرف نمی‌زدن. ایرانی‌ها دو تا چیز می‌خواستن. یه دونه برگردوندن شاه، دومی هم اینکه آقا دیگه آمریکا تو ایران مداخله نکنه. خود آمریکایی‌ها هم فهمیده بودن که این کارا جواب نمیده. گری سیک نوشته بود که نه تنها اقدامات دیپلماتیک موفقیتی تو آزادی گروگان‌ها نداشته، بلکه فشارهای اقتصادی و فشارهای نظامی هم جواب نمیده. همون روزایی که این هیئت‌های میانجیگری میومدن و میرفتن، تظاهرات شبانه روزی علیه دولت آمریکا توی ایران جریان داشت. بعد فقط هم محدود به جغرافیای ایران نبود. دانشجوهای ایرانی هم که توی آمریکا تحصیل می‌کردن، هر روز جلوی کاخ سفید و وزارت امور خارجه و بیمارستان نیویورک و جای مختلف آمریکا داشتن تظاهرات می‌کردن. سفیر بریتانیا تو واشنگتن میگه که تعداد دانشجوهای ایرانی اون روز توی آمریکا 50,000 نفر بوده. این تظاهرات یه وقتایی هم به درگیری با آمریکایی‌ها می‌رسیده. مثلا 17 آبان آمریکایی‌ها جلوی کنسولگری ایران تو هیوستن تظاهرات کردن و پرچم ایران آتیش زدن. یا یه بار آمریکایی‌ها به تظاهرات دانشجوهای ایرانی تو پورتلند حمله کردن. تو واکنش به اینا کارتر دو تا دستور صادر کرد. اول اینکه به وزیر دادگستریش گفت بررسی بکنه هر دانشجوی ایرانی که طبق قوانین مهاجرت اقامتش غیر قانونیه باید اخراج بشه. دومین دستور کارتر هم این بود که آقا تظاهرات دانشجوهای ایرانی تو اراضی دولتی ممنوعه. مشاورای کارتر به هر دو تاش ایراد گرفتن. گفتن شما که میگی دانشجوها رو از اینجا اخراج بکنیم، اولا یه عده‌ایشون با دستور شاه و هزینه دولت پهلوی اینجا داشتن درس می‌خوندن. مگه شما نمیگید اگه پهلوی رو برگردونیم میرن اونجا محاکمش میکنن؟ خب اینا هم ممکنه محاکمه کنن. دستور دوم هم که گفتید نذاریم ایرانی‌ها تظاهرات کنن، خب این با اصل آزادی بیان که تو متمم اول قانون اساسی آمریکا قید شده متناقضه. کارتر ولی گوشش بدهکار نبود. گفت آقا اینا تظاهرات میکنن، میزنن خودشون یا بقیه رو میکشن، خطرناکه، نذارید تظاهرات کنن. گفتیم آمریکایی‌ها برای مقابله با ایران دو تا راهبرد داشتن، راهبرد نرم و راهبرد سخت. راهبرد سخت که نظامی جلوتر میگیم، راهبرد نرم آمریکایی‌ها اما چند تا شاخه داشت. آمریکایی‌ها مذاکره رو امتحان کردن، میانجی فرستادن، یه اقدام دیگه هم علیه ایران کردن که تو همین راهبرد نرم میگنجه، اونم تحریم اقتصادی بود. 21 آبان 58 کارتر رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که بعد از این دولت آمریکا دیگه از ایران نفت نمیخره. اون روزا خود آمریکا تو بحران انرژی بودن. طبق آماری که سازمان‌های آمریکایی منتشر کرده بودن، آمریکا حدود 72% نفت خودش رو از کشورهای عضو اوپک تأمین می‌کرد. بین کشورهایی هم که آمریکایی‌ها ازشون نفت می‌خریدن، ایران ششمین کشور بود. آمریکایی‌ها 6.7% نفت خودشون رو از ایران می‌خریدن. حالا آمریکایی‌ها برای اینکه در برابر اون تسخیر سفالت گروکشی کنن، گفتن ما دیگه از ایران نفت نمی‌خریم. اما خودشون هم کلی مشکلات داشتن. این نفت نخریدن از ایران به خودشون هم فشار می‌آورد. به خاطر همین کارتر از مردم آمریکا خواست که یه مقدار تو مصرف محصولات نفتی صرفه‌جویی کنن. اون موقع تو خیابونای آمریکا بیلبورد می‌زدن، عکس بزرگ امام خمینی توش بود، بعد کنارش می‌نوشتن که برای مبارزه با این مرد مثلا با سرعت کمتر برانید تا مثلا بنزین کمتری مصرف بشه. آخه قیمت بنزین تو آمریکا خیلی مهمه. یه چیزی شبیه قیمت دلار و طلا تو ایرانه. یعنی ملاک ارزونی و گرونی همه چیه. اینجا چطور دلار و طلا بره بالا بالا میگن که تورم رفت بالا، قیمت ها رفت بالا. تو آمریکا قیمت بنزین همچین کار کردی داره. قیمت بنزین هم لحظه‌ای تو آمریکا تغییر میکنه، بالا پایین میشه و ربط مستقیم به قیمت نفت داره. وقتی کارتر ایران رو تحریم نفتی کرد، ایرانی‌ها هم گفتن که ما اقدام متقابل میکنیم. چیکار کردن؟ ایرانی‌ها گفتن که دولت ایران کلی سرمایه و پول تو بانکای آمریکا داره. اینم پاشنه آشیل یا چشم اسفندیار آمریکایی‌ها بود. اگه ایرانی‌ها دارایی دولت ایران رو از بانکای آمریکایی بیرون می‌کشیدن، یه ضربه اقتصادی محکم به کاخ سفید بود. دو روز بعد از فرمان کارتر، یعنی 23 آبان، ابوالحسن بنی صدر که همزمان سرپرست وزارت امور خارجه و وزیر اقتصاد شورای انقلاب بود، توی یه کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرد. بنی صدر اونجا گفتش که 10 سال آمریکایی‌ها مخالف استفاده از نفت به عنوان سلاحن، اما امروز خود اونا از نفت به عنوان سلاح علیه ما دارن استفاده میکنن. بعدش هم گفتش که دولت ایران تصمیم داره تمام سپرده‌های ذخیره ارزی خودش رو از بانک‌های آمریکایی خارج کنه. بنی صدر گفته بود که آمریکایی‌ها هم نمیتونن این حسابا رو مسدود کنن، چون اغلب اینا تو سپرده شعبه‌های بانک‌های آمریکایی تو اروپاه. ایران نزدیک 12 میلیارد دلار سپرده ارزی تو شعبه‌های اروپایی بانک‌های آمریکا داره. بیشترش هم تو چیس منهتن بانک که متعلق به راکفلر است. این حرفای بنی صدر یه زلزله تو کاخ سفید بود. فوری هم بهش واکنش نشون دادن. کارتر فوراً ایران رو به عنوان تهدید نامتعارف و فوق‌العاده علیه امنیت ملی و سیاست خارجی و اقتصادی آمریکا تشخیص داد. بعدش هم اعلام وضعیت اضطرار ملی کرد. خب اینا یعنی چی؟ کارتر اعلام کرد که همه دارایی‌های دولت ایران، بانک مرکزی ایران و سازمان‌های حکومتی تابعش مثل شرکت ملی نفت و هواپیمایی ایران ایر مسدود میشن. وزارت خزانه‌داری هم وظیفه داره که تمام دارایی‌های دولت ایران رو بلوکه کنه. کنفرانس خبری بنی صدر و فرمان اجرایی کارتر خیلی نوسانات شدیدی تو بازار ارز ایجاد کرد. خبر بیرون کشیدن دارایی‌های ایران دلار رو تضعیف کرد، اما خبر بلوکه شدن اموال ایران دوباره تا حدودی دلار رو تقویت کرد. اگه ایران میتونست دارایی‌های خودش رو از بانک‌های آمریکا خارج بکنه، یه زلزله بزرگ تو اقتصاد جهان بود. این فرمان اجرایی کارتر یه حفره بزرگ داشت. اونم همونی بود که بنی صدر گفته بود. یعنی دارایی‌های ایران تو شعب اروپایی بانک‌های آمریکا بود و اینا قابل برداشت بودن. فقط 9% کل ذخایر خارجی ایران تو خود آمریکا بود. آمریکایی‌ها هم اینو می‌دونستن. به خاطر همین فوری با وزیر امور خارجه بریتانیا تماس گرفتن و ازشون خواستن که همکاری کنن با آمریکایی‌ها. حالا دولت آمریکا فقط هم به مسدود کردن اموال ایران اکتفا نکرد. اونا تلاش کردن تا دولت جمهوری اسلامی ایران رو تو جهان منزوی کنن. به متحدینشون تو بلوک غرب مثل کانادا و فرانسه و هلند و ایتالیا و ژاپن نامه نوشتن و ازشون خواستن که دیپلماتایی که تو خاک ایران دارن رو به حداقل برسونن. البته دولت‌های غربی همچین کاری رو نمیتونستن بکنن، چون اصلا اونقدر توی تهران دیپلمات نداشتن. هلندیا تو ایران 3 تا دیپلمات داشتن، ایتالیایی ها 4 تا داشتن. سفارت فرانسه و ژاپن هم با حداقل نفرات خودشون کاراشون انجام میدادن. کانادایی ها هم نمیتونستن کارمنداشون رو کم کنن. فقط میموند بریتانیا که اونم 51 کارمند داشت و اگه تنهایی میخواست این کارو بکنه اثر چندانی نمیذاشت. خلاصه این طرح تعدیل دیپلمات‌های تهران خیلی جواب نداد، اما طرح مسدود کردن اموال ایران اثرگذاری بهتری داشت. اما این بلوکه کردن دارایی‌های دولت ایران برای آمریکایی‌ها پیامد داشت. این کار آمریکایی‌ها باعث اضطراب دولت‌هایی شد که توی آمریکا دلار داشتن، یعنی ذخیره ارزیشون رو برده بودن تو آمریکا سرمایه گذاری کرده بودن. مثلا کویتی‌ها میلیاردها دلار تو بانک‌های آمریکایی‌ها پول داشتن. وقتی کارتر اموال دولت ایران رو مسدود کرد، کویتی‌ها بهش اعتراض کردن، گفتن آقا این یه کنش بسیار خطرناکه، این آینده روابط مالی بین‌المللی رو تهدید می‌کنه. غیر از کویتی‌ها، سعودی‌ها هم نگران اموالشون شدن. ولی خب وزیر خزانه‌داری آمریکا جورج ویلیام میلر تونست اونا رو قانع بکنه که آقا نیازی نیست دلاراتون رو بیرون بکشید از بانک‌های ما. خلاصه که این مسدود کردن اموال و دارایی‌های دولت ایران شبیه راه ندادن محمد رضای پهلوی به خاک آمریکا شده بود. اونا یه ماه پیش محمد رضای پهلوی رو به خاک آمریکا راه دادن برای اینکه متحدینشون بدبین نشن بهشون. اما یه ماه بعد اومدن اموال دولت ایران رو توی آمریکا مسدود کردن. دوباره متحدینشون بدبین شدن. گفتن نکنه یه روزی همین کارو با ما بکنن. اگه بخوام یه خلاصه ای از قسمت پنجم پادکست تسخیر سفارت بگم، باید بگم که توی این قسمت از استعفای مهندس بازرگان یه روز بعد از تسخیر سفارت گفتیم. آقای بازرگان استعفا داد تا بلکه بتونه از امام خمینی امتیاز آزادسازی گروگان‌ها رو بگیره، اما امام فوری با استعفاش موافقت کرد. بعد چند تا از تسخیرهای تقلیدی مجاهدین خلق رو گفتیم. اینا بعد از تسخیر سفارت آمریکا تو تهران رفتن کنسولگری آمریکا توی تبریز و اصفهان رو گرفتن، ولی خب این دوتا هیچ وقت شبیه اون اصلیه نشدن. بعدش از تشکیلات جدید دانشجوهای پیرو خط امام گفتیم. نکته بعدی هم راهبردهای آمریکا بود که اینجا چند تا از راهبردهای نرم آمریکا رو گفتیم. یکی اینکه کارتر چند نفر رو فرستاد برای مذاکره با امام که اصلا به ایران نرسیدن. دوم اینکه کلی میانجی فرستادن. سومی هم تحریم اقتصادی ایران بود که این تحریم اقتصادی هم گفتیم چه چالش‌ها و پیامدهایی داشت. این پادکست تسخیر سفارت تو دسته‌بندی تاریخ ایران جا می‌گیره. اگه این پادکست رو دنبال می‌کنید و به موضوع تاریخ ایران علاقه‌مندید، رادیو منهاج یه پادکست 23 قسمتی در مورد تاریخ مشروطه داره، خیلی جذابه. اگه دوست داشتید اونم میتونید بشنوید. اگه به تاریخ جهان علاقه‌مندید، قوم نافرمان پادکست خوبیه در مورد تاریخ یهوده. یه سری پادکست هم در مورد 7 تا از انقلابای بزرگ دنیا داریم. اونا رو هم اگه دوست داشته باشید میتونید گوش بدید. در مورد تاریخ اسلام هم پادکست مصطفی رو میتونید گوش بدید، زندگی پیامبره. دو تا پادکست هم در مورد امام حسین داریم. یکی تاریخ قیام سیدالشهدا، یکی هم نیزه های کاغذی. اولی تاریخ تحلیلی واقعه کربلاست. نیزه های کاغذی هم در مورد نقش تبلیغات تو واقعه کربلاست. رادیو منهاج کلی هم خلاصه کتاب داره. یعنی اومدیم یه کتاب 2300 صفحه‌ای رو توی 40-50 دقیقه براتون گفتیم. البته که از کتاب خوندن بی نیازتون نمی‌کنه، اما برای آشنایی با کتاب یا مرورش چیز خوبیه. تو خلاصه کتابای رادیو منهاج کتابای شهید مطهری و شهید صدر و امام خمینی و آیت الله خامنه ای و آیت الله مصباح و چند تا کتاب دیگه هست. به همه اینا رایگان میتونید دسترسی داشته باشید. فقط کافیه که رادیو منهاج رو توی گوگل، کست باکس، ایتا یا پیام رسانهای دیگه جستجو کنید. خیلی ممنونم که تا انتها همراهی کردید. ارادتمندم یا علی.
رادیو مناهج، راه نوین دانایی. مناهج.ir